با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم موظف شدند. ویروس کرونا و نگرانی ها از شیوع دوباره آن در جریان اجتماعات امروز. برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. بیشتر این ساعت ما به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده. البته به احترام دهم محرم امروز برنامه موسیقی سرود و سخن نشر نمی‌شود. در بخش کوتاه خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش و مطالب خبری ما آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: اعضای شورای عالی مصالحه با فرمان رئیس جمهور غنی تعیین شدند. مقام های ننگرهار از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان با 19 تن از افرادش خبر می دهند. و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 25 میلیون رسید. مشروع خبرها: رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای عالی مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. بر اساس این فرمان که از جانب ارگ نشر شد، 9 تن از زنان هم در شورا شاملند. شمار از اعضای شورای عالی مصالحه مقام‌های دولتی و شمار دیگر غیر دولتی هستند. به شمول عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار، شمار از رهبران جهادی هم در فهرست شاملند. مقام‌های ولایت ننگرهار میگویند انام‌الله قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز بر رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان در منطقه دوبندی ولسوالی شیرزاد بر پوسته‌های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که در نتیجه 19 جنگجوی دیگر قطعه سرخ طالبان کشته و 13 تن آنها زخمی شدند. در صفوف قطعه سرخ طالبان جنگجویان از دیگر ولایت‌های افغانستان و همچنان شورشیان خارجی شاملند. متاسفانه در این حمله یک پلیس محلی کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماه اخیر سال 2020 میلادیش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را تحت عنوان اوضاع در افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی در اجلاس شورای امنیت به خوانش گیرد. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان شنبه این خبر را در صفحه اینترنتیش نشر کرد. دبرا لیونز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان هم در نشست سخنرانی خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی افسر پلیس بخش کشف حوزه نوم شهر کابل هیئتی را تعیین کرده. زبی فرهنگ معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت نتیجه تحقیق به زودی شریک ساخته می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه به صورت مستقلانه قضیه را قبل از تعیین هیئت توظیف شده وزارت داخله بررسی های خودش در مورد ادعا آغاز کرده. بنابراین وقتی که بررسی ما تکمیل شد، باز قضیه را ما با وزارت داخله و نهادهای جامعه رسانه‌ای ما شریک می‌سازیم.
پیش از این وزارت داخله افغانستان هیئت را برای بررسی ادعای فاطمه احمدی تعیین کرده بود. هیئت گزارشش را دیروز ارائه کرد. این هیئت در خبرنامه گفته که خانم احمدی گویا بی‌دیسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداری نداشته است. این نخستین ادعای بدرفتاری با پلیس زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چنین ادعا از سوی برخی ماموران امنیتی زن و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پاکستان میگوید رفت آمد مهاجران افغان را به میرانشاه مرکز وزیرستان جنوبی و اطراف این شهر ممنوع ساخته است. به گفته مقام های پاکستانی این تصمیم به خاطر مراسم عاشورا به اجرا گذاشته شده. پاکستان که همه ساله در جریان مراسم دهم محرم شاهد خشونت های فرقه ای بوده، تدابیر امنیتی را در آستانه این روز افزایش میدهد. با تصمیم فعلی مهاجران افغان برای دو روز اجازه نخواهند داشت به میرانشاه رفت و آمد کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 25 میلیون تن رسیده. پوانتون جانز هاپکینز آمار تازه ای را نشر کرده که بر اساس آن مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به نزدیکی 842 هزار تن افزایش یافته. در حال حاضر بیشترین مبتلایان روزانه در هند ثبت می شود. وزارت صحت هند می گوید که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 78 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده. هند پس از امریکا و برزیل سومین کشور با بیشترین شماره مبتلایان است. تا شنبه بیش از 16 میلیون تن در جهان پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی و لندن پایتخت بریتانیا به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها تنها در برلین حدود 38 هزار تن به جاده‌ها برآمدند. 300 تن از اعتراض کننده‌ها هم در این جریان بازداشت شدند. پلیس ضد آشوب برای جلوگیری از حرکت مردم تلاش کرد، اما از زد و خورد میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان نیز گزارش داده شده. در میان تظاهر کنندگان کسان شرکت داشتند که ادعا کردند ویروس کرونا مسئله تبلیغاتی است و برخی ها می‌خواهند یک فرضیه فریب دهنده برای مردم ایجاد کنند. در بریتانیا شمار اعتراض کننده های دیروز به مراتب کمتر بود و دو تن به اتهام قانون شکنی بازداشت شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مناطق آسیب دیده در نتیجه طوفان‌ها در ایالت‌های لوئیزیانا و تکساس دیدار کرده است. ترامپ روز شنبه گفت که برای حمایت و همدردی مردم به این دو ایالت رفت. بر اساس گزارش‌ها طوفان لورا روز پنجشنبه تلفات و زیان‌های زیاد بر مناطق در تکساس و لوئیزیانا وارد کرد. 16 تن در این تندباد جان باختند و هزاران تن دیگر بدون برق و آب ماندند. دونالد ترامپ دو ساعت را در مناطق آسیب دیده سپری کرد. جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر هم گفته که در صورت پیروزیش هر گونه کمک فوری را برای آسیب دیده ها فراهم خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:08 به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت با مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. البته به احترام دهم محرم امروز برنامه موسیقی سرود و سخن نشر نمی شود. بخش کوتاه خبری هم داریم و در آن منجاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشن همراه شماستم. تا لحظات بعد برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، افغانستان در تدابیر شدید امنیتی روز عاشورا را گرامی می دارد. این مراسم سالهای گذشته شاهد رویدادهای مرگبار امنیتی بوده. امسال با وجود نیروهای امنیتی هزاران داوطلب برای چند روز مسلح شدند تا امنیت دهم محرم را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
در مراسم عاشورای امسال 4000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی برای تامین امنیت تنها شهر کابل توظیف شدند. این را محمد اسلم شیواس رئیس کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی برادیو آزادی گفت. او افزود که در کنار نیروهای حکومتی 10000 داوطلب از سوی کمیسیون هم برای تامین امنیت روز عاشورا تنظیم و سازماندهی شدند.
این 10000 نیروی داوطلب مردمی در تمام حوزات پلیس و امنیت ملی در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگن، همکارن، در صحنه ان، در چکپین های مشترک، تلاشه های مشترک، گزمه های مشترک، زون های مشترک و سوق اداره مشترک ما داریم.
اسلم شیوا اضافه کرد که تصمیم برای ایجاد کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی 4 سال پیش پس از آن گرفته شد که حملات بر مراسم شیعه ها در شهر کابل و ولایت های دیگر افزایش یافت. در این کمیسیون نماینده 504 مسجد عضویت دارد. به گفته آقای شیوا، یکی از وظایف عمده این کمیسیون تامین امنیت مراسم دینی و قائم کردن ارتباط میان حکومت و مردم برای تامین امنیت است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حدود 3 میلیون تن پیروان مذهب شیعه در افغانستان زندگی می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اولین حمله مرگبار در مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی در زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی شهر کابل رخ داد. در نتیجه این رویداد 200 تن کشته و زخمی شدند.
مراسم عاشورا و تدابیر شدید امنیتی. امسال یک نگرانی دیگر هم در روز 10 محرم افزوده شده، ویروس کرونا. شمار از باشنده های پایتخت و اشتراک کنندگان مراسم عاشورا میگویند که وزارت صحت عامه افغانستان در این زمینه تدابیر کافی روی دست نگرفته، اما وزارت صحت عامه میگوید که در تمامی محل هایی که این مراسم برگزار می شود تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر گرفته شده. نسیم شفق از کابل جزئیات می دهد.
مشکلات زیاد است، خدا انشاءالله خودش کمک کنه که کسی مصاب نشه، مبتلا نشه.
نگرانی احمد علی اشتراک کننده مراسم سوگواری ماه محرم از گسترش ویروس کرونا در حسینیه های شهر کابل. او میگوید که در این حسینیه ها تدابیر لازم برای جلوگیری از ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی در نظر گرفته نشده است. احمد علی در تکیه خانه چنداول به رادیو آزادی گفت که نبود تدابیر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا او را سخت نگران کرده است.
ما گفتیم که بیزه ما ماست توضیح کنیم، اما ای دیدیم که از توان ما بالاست، بازم یک زد افونی ما اینجا وقتی که تشریف میارن یک زد افونی میکنیم، چی زن چی مرد دیگه مشکلات زیاد است.
تعداد کمی از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا ماسک زده اند، اما در بیرون از تکیه خانه ها افراد به گونه محدود دواپاشی می شوند. اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گویند که این دواها از سوی برگزار کنندگان مراسم عاشورا تدارک شده است. میر محمد حیدری یکی دیگر از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گوید که وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری تدابیر روی دست نگرفته است. با گفته او، وزارت صحت عامه باید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مساجد و تکیه خانه ها اقدام های پیشگیرانه می کرد.
این مسئله کرونا که باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در این رسیدگی نمیتونه، باید در این مراحل شو گرچی نمیشه شو خشور حسینی است، مردم ها در مسجد ها تجمع میکنن، ماکس داشته برسه دستای خود ششتگی باشه.
اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مراسم مذهبی عاشورا تدابیر همه جانبه گرفته شده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت میگوید که علاوه بر توزیع ماسک ها و مایع شوینده دست، آمادگی های دیگر نیز در تکیه خانه ها وجود دارد. او میگوید حدود 1 میلیون ماسک و 30,000 انواع دستکش توزیع شده است. وسایل دیگر طبی، امبولانس ها و تبسنج نیز در اختیار آنها قرار گرفته تا پیش از حضور افراد در مراسم تب آنها دیده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:14 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
برخی از کسانی که از شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیکار شدند و کشت کوکنار روی آوردند. موضوع است که در روزنامه میل آنلاین چاپ شده. به اساس گزارش فعلا افغانستان 80% تریاک جهان را تولید میکند و در ادامه هم میخوانیم که 100,000 نفر هم در این کشور از این بابت مشغول کار شدند. شیوع ویروس کرونا مثل دیگر بخش‌های جهان بر اقتصاد افغانستان هم اثر ناگوار گذاشته. بسیاری کارشان را از دست داده و کاروبار عده دیگر هم خراب شده. در گزارش چاپ شده در میل آنلاین هم آمده که با این حال عده از دهقانان و ویژه در هلمند که بیشترین مقدار کوکنار در آن کشت می شود به تازگی برخی از زمین های کوکنار را به باغ ها مبدل کردند. در گزارش با چند نفر هم صحبت شده. مثلا فضلی 42 ساله از اروزگان گفته که به خاطر همگیری کرونا کار خود را از دست داده و به خاطر پیش بردن زندگی خانواده 12 نفریش در کشتزارهای کوکنار کار میکند. دیفنس پست در مطلب گفته که طالبان نباید فرصت برقراری صلح را در افغانستان ضایع کنند. در مطلب آمده که مذاکرات آینده میان حکومت افغانستان و طالبان فرصت خوب است برای توقف جنگ و قطع روابط با گروه‌های تروریستی. نویسنده از امکان فراهم شدن زمینه برای ادغام طالبان به جامعه هم سخن گفته. او افزوده که طالبان باید بدانند که از اعتماد به نفس بسیار محاسبه نادرست نکنند. نویسنده این مطلب به این باور است که طالبان نمیتوانند حکومت افغانستان را سرنگون کنند. امکان احیای امارت اسلامی هم از دید وجود ندارد و گفته که جامعه جهانی به افغانستان پشت نخواهد کرد. طالبان تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان سخن گفته و از جنگ در برابر نیروهای افغان هم دست نکشیدند. مذاکرات بین افغانان از تقریبا 5 ماه به این طرف همچنان معلق مانده. حال دیده شود که در میان امیدواری و نگرانی در هر گونه مذاکرات آینده افغانستان چگونه رقم خواهد خورد.
حالا هم شنونده عزیز، نوبت نشر مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی است، با ما بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها. هفته گذشت و من فیض الله قرداش در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی هستم با این مطالب. سخن هفته در مورد ضرر افراد در مساعدت. داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. بیایید از زنان بشنویم شامل یک دکلمه شعر و نظر یک بانو دکتر در مورد پوکی استخوان نزد زنان. جالب ها در رسانه ها، درست بنویسیم تا درست بخوانیم. و گزارش فرهنگی از ولایت پنشیر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
امروز از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را میپسندد میگشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمیشد و میفرمود: من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال میپردازی. و در تعبیری دیگر خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند میشد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادار سازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبس در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دست پیشی و پهلوبندی هستند. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنن بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهن که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا این که دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیه روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارن کی و چگونه این وجیبه را درک می کنن و به این نکته خطرناک متوجه می شون و از خرد و برد بودجه و تخصیص های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برن و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهن تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقل جزئی در کشور باشند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم ذخیره می کنن و فرصت کاربرد آن را نمی دانن و به اولاد خود میراث می گذارن و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این عادت خسیس ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خواب آن را می بیند نمی رسد. و اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد، قطع نظر از این که اندازه مال دنیا در چه حدودی بوده است. و در آخرین گفتار فقط شماری از قواعد وضع شده از سوی بشر زندگی کوتاه را برای وی بی لذت می سازد و بس. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد. هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتیوف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگری نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ما و هنگامی که از بانک به اداره برمی گشت براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را می شد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن می گذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ما که پولش کم کم رو به خلاصی می بود، نیمی از ما سگرت برگ می کشید و سرخوش بود، در حالی که خیلی قیمت بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم که او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سگرت برگ می کشید و به سوی او رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرفهای مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل، پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم بدون اینکه حرکتی کنم ادامه دادم، همین زندگی نصف اشرافی و نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد، تا حالا سگرت برگ اصیل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تیکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه با ارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه خیر. گفت خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک را. ویلان همین طور نگاه هم میکرد، نگاهی تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب به دقت به او نگاه میکردم، مردی جذاب بود و سالم. با یک تکان به خودم آمدم، دیدم ویلان جلوم استاده و تاکسی رسیده بود. ویلان سگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله‌ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن 1 دقیقه از خوشبختی است
که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است، قاعده ها را بشکن، تیز فراموش کو، واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی را که تو را بخنده و بدارد رد نکن.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در این هفته دکلمه یک شعر ناب با عنوان تو را من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیزه خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم، تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم وزیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم، و چون اسطوره در جاده تقدیم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی، تو را من چون سلاح جنگجویان دوست می دارم، شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پوکی استخوان که از نارسایی های آناتومی است، در سالهای اخیر در افغانستان دقت بیشتری به آن مبذول شد. بدین معنی که در گذشته افراد بالاتر از 50 با احساس روستا روزگویا کم قوتی و شماری از عکس العمل های حرکی این ناتوانی را حمل بر آغاز پیری دانسته و به تقلید سال خوردگان تا حدی که عصا بر دست گرفته و در مقابل لغزش های غیر ارادی اهتماماتی را اتخاذ می کردند و چنین می پنداشتند که وجودشان در حال استهلاک شدن است. اما در دهه‌های اخیر با راهیابی به کشورهای خارج و اجرای معاینات فیزیوتراپی و تشخیص این مرض دریافتند که نارسایی به نام پوکی استخوان از کمبود کلسیم و ویتامین دی این عدم توانمندی را دوچندان ساخته و تکالیف بیشماری را در قبال خود داشته است. همکارم مرسلین ارسلان با همصدایی یک خانم متخصص مطلبی دارد در مورد پوکی استخوان، به خصوص در بانوان بالاتر از سن 50 که با هم می شنویم.
شایدترین بیماری دوران پیری پوکی استخوان است. اسکلت و چارچوب بدن ساخته شده از استخوان است و بدن ما بر روی آن استوار است. پس برای حفظ سلامت و استقامتتان بیشتر مراقب استخوان‌هایتان باشید. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا به آن دچار هستند و هر روز را با سختی به شب می‌رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن از جای را هم ندارند. بیش از نیمی از زنان بالای 50 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند که می تواند به شکستگی استخوان منجر شود. فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز پوکی استخوان شامل مصرف ناچیز کلسیم، استعمال سیگارت و مصرف برخی انواع داروها در دوران یأسگی هستند. مسئله را با خانم سریا یوسفزای دکتر ولادی نسایی و مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن برای افغانستان در میان گذاشتیم. دکتر یوسفزای میگوید پوکی استخوان نباید سطحی پنداشته شود، به خصوص این ناتوانی در نزد خانم حامله صدمه بزرگی را متوجه مادر و طفل می سازد. وقتی خواستیم تعریف از پوکی استخوان برای شنونده ها ارائه شود، دکتر سریا یوسفزای این جملات را بیان کرد.
پوکی استخوان یا استیوپوروسیس استخوان در حالت ناتوان میشه. یعنی که ما میگیم پوک است، یعنی از نظر شیب خود درست است، نرمال است، اما مواد مغذی که در وجود زی است یا کلسیم یا پتاسیمی که در استخوان باید به خاطر سختی از این استخوان ها ضرور است که باید باشه، اونمو کم میشه. وقتی که پتاسیم و کلسیم و اینمی گپا از مغز استخوان کم میشه، خودش سبب خودش علت پوکی استخوان است.
پوکی استخوان حاد یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا با آن دچار و هر روز را با سختی به شب می رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن هم ندارند. با گزارش از غرب، در یک بررسی در کشور فنلاند بیش از 1100 زن 60 تا 70 ساله حضور داشتند. روی این افراد تست های انجام گرفت تا میزان سلامت استخوان آنان اندازه گیری شود. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند به طور کلی تراکم استخوان این زنان در طول یک دوره 10 ساله به طور متوسط 4% کاهش پیدا کرده است. با این حال میزان تراکم استخوانی در زنانی که از زندگیشان رضایت داشتند بیش از 52% بالاتر از شرکت کنندگانی بود که از زندگیشان راضی نبودند. این پوکی استخوان در کدام یک از جنس انسان بیشتر مشاهده می شود و در کدام حالت حادتر بروز می نماید؟ به این پرسش ها باز هم دکتر سریا پاسخ می دهد.
پوکی استخوان زیادتر ایده بین خانم هایی که کثیر الولاده هستند، زیاد ولادت های پی در پی بدون وقفه می کنند، پیش از اینا هم زودتر پیدا می شود. اکثرا یا زیادتر وقت پیدا می شود که خانم ها به مینیپوس می رن یا عادت موارشون استاد میشه. از او بعد پوکی استخوان زیادتر در بین خانم ها پیدا میشه، چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها به وجود میآید.
به باور شماره از دکتران ولادی و نسایی، اگر زنانی که در حال حاضر با حالت افسردگی و کموزنی قرار دارند، ثابت شده است که از دست دادن وزن در دوران یأسگی احتمال کاهش توده استخوان را افزایش میدهد. پس در قدم اول این افراد ویتامین دی آفتاب را دست کم نگیرید. منبعی که مفت و رایگان در اختیارشان است. متخصصین به این نتیجه رسیدن که افراد بین 1 تا 100 سال نیاز دارند تا روزانه حداقل 20 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار گیرند. ویتامین دی که از این چشمه نور منتشر می شود برای استخوان‌ها حکم دارو را دارد. به نظر من دکتر سریا یوسفزای نیز با این نظر موافق است. آخرین سخن را از ایشان بشنویم.
چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم ها وجود می آید، دیگه به خاطر اینا باید هم هورمون تراپی شوند، هورمون بگیرند. حالا پالوی زو از خانم ها بعد از 45 سالگی باید با دکتر نسای ولادی مشوره کنند، منظم هورمون بگیرند، کلسیم بگیرند، حالا پالویش به خاطر از اینکه جذب کلسیم درست شه، ویتامین دی بگیرند، ویتامین سی بگیرند که در جذب خود کلسیم بود.
شنیدید، به مانند هر بیمار و مشکل دیگری، برای آنکه از دست این مشکل نیز به دور باشید بهتر است از همین حالا پیشگیری را آغاز کنید. در قدم اول افسردگی را دریابید و یکی از دکتران می گفت در برخی مواقع مشکلاتی که برای استخوان‌ها به وجود می‌آید ریشه در پیشینه افراد هم دارد و این سابقه پوکی استخوان در فامیل است. در صورتی که در خانواده شما این مشکل دیده شده باشد، هر چیز زودتر به دکتر مراجعه کنید. و سخنان پایانی این که مهمترین عنصری که برای یک استخوان فولادی باید در نظر داشته باشید کلسیم است، که می توانید کلسیم را از لبنیات و از طریق شیر و ماست وارد بدنتان کنید تا دیگر هیچگاه دچار پوکی استخوان نشوید. پروتئین، گوشت سرخ و ماهی و لوبیا را هیچ وقت فراموش نکنید، چرا که بخش اعظم قوای بدن از همین چند خوراک ساده گرفته می شود. روزانه حداقل 1000 میلی گرم کلسیم برای بدن نیاز است. دست کم به مدت 30 دقیقه از فعالیت‌های ورزشی قوی کننده استخوان در اکثر روزها بهره‌مند شوید. این فعالیت‌ها شامل ورزش‌های همانند دویدن یا پیاده‌روی سریع و ورزش‌های استقامتی هستند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در جالب‌های این هفته نیز دو مطلب داریم. یکی در مورد خصوصیت حشرات از فرستاده‌های شنونده ها و دومی صفاکار از سایت ندیم احمدی. نخست صفاکار. پدرش که صفاکار شاروالی هست به دخترش گفته بود به کسی نگو پدرت صفاکار شاروالی است، چون تو را مسخره می کنند و من بیشتر حقیر می شوم. و اما دخترش عکسی از پدرش در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت: پدر من صفاکار سرک هاست و او غرور من است. من پدرم را خیلی دوست دارم. او نباشد بهداشت نیست. او نباشد امکان زندگی شهری نیست. دستهای او بهشتی هست. من بر خود میبالم که او یک اختلاسگر نکتایی پوش نیست. به جای پول رشوت از آبله کف دست به خانه نان می آورد. مال مردم را نمی خورد و روزیش پر برکت و حلال است. در کار خود ریا و تظاهر نمی کند و او بی آزارترین مرد است و کسی در کنارش احساس ناامنی نمی کند. نه امضایش خانه ای را خراب می کند، نه روابطش بیت المال را خالی می نماید. هرچند حقوقش ناچیز است، ولی چون در رزقش عشق است او را با معاشات دلاری عوض نمی کنم. دستان زیبایش به کثافات آلوده می شود، اما به خون کسی آلوده نیست. کلبه فقیرانش را بر 1000 دفتر لوکس و ایرکندیشندار و بلند منزل خائنین، جاسوسان و وطن فروشان ترجیح می دهم. کراچی یک تایرش 1000 بار بر لندکروزرهایی که از خون ملت و جاسوسی خریداری شده شرف دارد. اکثرا یک وقت غذا برایش میسر نیست، اما گردنش در اسراف غذای رستوران های لوکس بسته نیست. پدرم ترسی از حسابی بعد از مرگ ندارد و می داند که به بیت المال و مادر وطن خیانت نکرده. او یک افتخار است در فامیل ما، در شهر ما و در نزد خدا. بلی، او یک انجینیر پاکیزگی و سلامت هست. بر تو می بالیم پدر، تو بهترین، بلی بر تو افتخار می کنیم. جالب دوم در مورد حشرات و از دنیای عجیب و خاصیت‌های متنوع آنها است. می‌دانید دانشمندان دریافتند که مورچه همچون انسان صبح‌ها فاجعه می‌کشد. این را نیز می‌دانستید که مورچه می‌تواند بیش از 50 برابر وزن خودش را بلند کند. بدانید که در جهان بیش از 55,000 گونه مورچه وجود دارد. این را تازه شنیدم که برعکس شماری از انسان‌ها، مورچه‌ها کهنسالان خود را خیلی زیاد احترام می‌کنند و دائما با احترام همراه آنها برخورد می‌نمایند. باور کنید یک نوع پشه وجود دارد که در یک ثانیه 1,000 بار بال می‌زند. آیا می‌دانستید نوی ملکه موریانه می‌تواند روزی 86,000 تخم بگذارد؟ جالب اینجاست که اکثر قریب به اتفاق حشراتی که نیش میزنند ماده هستند. باورتان نمی شود و باید بپذیرید که گوش جیرجیرک ها روی پاهایشان است. از این آگاه بودید که در جهان بیش از 30,000 نوع عنکبوت وجود دارد و به این نیز باور کنید که تار عنکبوت از قوی ترین بافته ها در جهان است و دوامش از آهن بیشتر است. آهن حیوانی میگویند. بدانی که جثه عنکبوت های ماده از نرها بزرگتر است. باور کنید که کنه و خسک دو حشره کوچکان می توانند یک سال تمام بدون غذا زنده بمانند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در فصل بهار و تابستان هجوم گردشگران به ولایت پنجشیر افزایش یافته، اما در این حال وضع برخی از محدودیت ها در برابر ورود گردشگران به این ولایت شکایت و نگرانی مردم را برانگیخته است. خبرنگار ما را احمد حنایش این موضوع را بررسی کرده و گزارشی به سایت خبری فرستاده بود که به نشر مجدد آن توجه کنید.
از ما تحقیق میکنند که شما کجا میری، اگه با محرم مان باشیم، اگه با فامیل هم باشیم.
نرگس 26 ساله در حالی که داخل موتر حاملش نشسته و با اعضای خانوادهش در قطار وسایط مسافرین انتظار میکشید تا نوبت بازپرس پلیس از موتر آنان برسد، میگوید از این وضعیت ناراضند.
دیگه دوباره آمدن ما، همیشه که ما میاییم به طرف سمت شمال یا ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسای طرف که میاییم بر میله، اما به طرف پنجشیر که میریم دمی دهن دروازش ممانعت میکنن. از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل هم باشیم. ما تحقیقات میکنن، وسایلی که میداشته باشیم میگیرن، میده میکنن. دل ما بیخی گرفته شده از قسم حالت وضعیت، هیچ پرسان نیست.
در شبکه‌های اجتماعی اعتراضاتی از سوی مردم بلند شده است که پلیس پنجشیر تحت تاثیر افراد زورمند قرار دارد که به فرمایش و سلیقه آنان آلات موسیقی گردشگران ضبط می‌شود و حتی در معذر آنان دست به تخریب آن می‌زنند. شمس‌الله جاوید رئیس اداره سارنوالی ولایت پنجشیر می‌گوید شخصی که به نام خردمند وسایل موسیقی مسافرین را در حضور داشته پلیس تخریب کرده است، پیگرد عدلی او را آغاز کرده‌اند.
خواهش ما از کسایی که متضرر هستند است که یک بار حداقل به مرجع عدلی که سارنولی بوده باشه مراجعه کنند تا ما چگونگی قضیه را بدانیم. بعد از او ایره ما به صورت بسیار جدی پیگیری میکنیم. مردم خب میتونه از طریق شماره 180 هم برای ما این موضوع را شریک کنند. ما یک شماره بسیار آسان هم داریم 0799-75-1090.
پلیس ولایت پنجشیر از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد. با این حال خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می‌خواند و در بسیاری موارد برخورد افراد غیر مسئول را در برابر زنانی که برای گردشگری به پنجشیر می‌آیند توهین‌آمیز می‌داند.
از نگاه شخصیتی، از نگاهی که چی میخواید و کجا بره، چی رقم سفر بکنه، با چی لباس، با چی عرف عنانات که از نظر او درست است، این واقعا بر ما نگران کننده است. ما نمیخواییم که مهمانی که به ولایت پنجشیر می ناخوشایند از اینجا برگرده، چی مرد باشه چی زن باشه. اما در قسمت خانم ها واقعا ما میخواییم که امو حیثیت اونا حفظ باشه در ولایت ما و بسیار به یک فضای خوشی ها بیان دوباره از اینجا بر بگردن.
شماری از گردشگران و طرفداران آنها در داخل و بیرون از پنجشیر بلند شدن شکایت ها و وضعیت پیش آمده را در نتیجه ضعف حاکمیت دولت در این ولایت دانسته، با این باورند که موجودیت حکومت در این ولایت زیر پرسش رفته است. اما محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنجشیر جزی از قلمرو افغانستان است، خانه مردم همه افغانستان است، هیچ کسی مانع ورود از اونها به پنجشیر نیست. اما هر جای هنجارها و یک سلسله اصول اخلاقی و اسلامی دارد. فیصله ما همی است که هیچ شخصی نمیتونه که خودسرانه با گردشگرها، با سیاحین، با مهمانا برخورد داشته باشه.
پنجشیر در 70 کیلومتری شمال کابل اهمترین ولایت افغانستان دانسته می شود که با داشتن جاذبه های دلکش گردشگری مانند رودخانه مرغوب، سرسبزی شاداب و هوای عاری از آلودگی سرد، در فصل های بهار و تابستان مردم از ولایت های مختلف کشور به اینجا هجوم می آورند.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی.
در برنامه درست بنویسیم تا درست بخوانیم در این هفته باز هم شیوه های درست نویسی و تلفظ درست چند کلمه و شماری از واژه های دری را که بسیاری هنوز عربی آن را به کار میبرن یادآوری میکنیم که بعضی ها چنان میانگارن که در زبان دری این کلمه را نداریم، در حالی که داریم و اما از آن در نوشتار کار نمیگیریم. رویه به معنای روش، شیوه و عمل کرد، مانند این رویه اخلاقی تو با دیگران بد است. اما رویه به معنای روکش و چیزی است که بر روی سطح چیزی کشیده می شود و به آن اثر نیز می گویند. رویه و رویه به یک شکل نوشته می شود. رویه افزون بر معنای روکش به معنای بخش هر چیز که مرز آن با فضا یا چیز دیگر است و همچنان به مفهوم بخشی از کفش که روی پنجه پا می پوشانند است، در اصطلاح ریاضی هم به معنای سطح است. حظیره یا حدیره، در این دو کلمه خیلی اشتباه می شود. حظیره گونه نوشتاری حدیره، ه دال یا ره، در اصل همون حظیره ح زوات یا ره، یعنی قبر و قبرستان در عربی است که فارسی زبانان در زبان شفاهی همواره ذات آن را دال تلفظ می کنند. حدیره به جای واژه حظیره پیشنهاد میکنیم از همان آرامگاه، آرامگاه همیشگی یا گور و گورستان فارسی استفاده شود که داریم. این واژه حظیره در برخی از فرهنگ‌ها مانند فرهنگ امید، موین و فرهنگ آزاد به گونه حظیره هی زوی یا ری هم درج شده است. تشکر یا تشکری،
در این روزها به جای کاربرد درست واژه تشکر که عربی است، برخی از تشکری استفاده می کنند که سخت نادرست است و نایاب، زیرا در زبان فارسی افزودن یای قید ساز و نیز صفت ساز در کلمه تشکر جمع یا تشکری هنجارمند نیست. به جای این که در پاسخ مهربانی کسی بگوییم و بنویسیم تشکری می کنیم، بهتر است بگوییم و بنویسیم تشکر می کنم یا از وی تشکر کردم. هرچند کاربرد فعل کردن هم از دید ادیبان با اما و اگرهایی به همراه بوده و هنوز مورد تأمل است. در پاسخ مهر و لطف کسی که به ما بیان می کند تنها بگوییم و بنویسیم که تشکر. گونه های دیگرش هم همین است، مشکورم و متشکرم که برابر فارسیش هم هست، سپاسگزارم و سپاسگزاری می کنم. آیا کاربرد واژه یا کلمه بهترتر درست است؟ این روزها برخی از زبان شفاهی و با پیروی از آن در نوشتار واژه نادرست بهترتر را به معنای بهترین و بسیار بهتر به کار می‌برند که سخت نادرست است. کلمه بعد در زبان فارسی با صفت تفضیلی تر و نیز ترین، یعنی به گونه بهتر و بهترین، کاربردش درست جا افتاده و از رهگذر دستوری هنجارمند است، اما کاربرد بهترتر، خوبترتر و برترتر غلط است. خوبتر و خوبترین و برتر و برترین نیز درست است، اما مواردی که یادآوری شد به کلی نادرست است که باید از کاربرد آن در زبانهای گفتار و نوشتار پرهیز شود. چنان که و چنان چه، این دو چنان که و چنان چه دو ترکیب مختلف با دو معنای متفاوتند. معنایش هم به طوری که، بدان سان که، به صورتی که، به نحوی که، بدان گونه که و به قسمی که است. مانند سلطان صفت همی رود و صد هزار دل، با او چنان که در پی سلطان رود سپاه. شیخ اجل سعدی. اما چنانچه به معنای اگر و در صورتی که است، ماننده چنانچه شما در مورد فلان موضوع آگاهی دارید پس مرا هم از آن آگاه سازید. برخی ها این دو ترکیب را بیشتر به جای هم می نویسند و این اشتباه محض است. در کتاب‌های کهن گاهی این نارسایی و اشتباه دیده می‌شود، اما به هر حال از کاربرد چنانچه به جای چنانکه باید پرهیز شود. رکسانه، رکسانه در اصل همان کلمه پارسی رخشانه است، یعنی به معنای درخشندگی است و نام بانوان می‌باشد. رخشانه نیز در پارسی وجود دارد. به همین خاطر برای نام زنان در پارسی یا دری روشنک نیز گفتن. یاسمین، در اصل این کلمه جسمین پارسی بوده و یاسمن نام گلی بوده است. آوا، این واژه از پارسی آوا به معنای صدا است. در بسیاری از موارد واژه‌های برگرفته شده از زبان پارسی توسط زبان‌های دیگر مانند عربی و انگلیسی بر بنیاد هنجارهای زبانی آن عربی و انگلیسی شدند و دوباره به گونه وامی به ما داده شدند، مانند خندق که در اصل کندک بوده، دهقان که در فارسی دهگان، سماق که سماک، صندل که چندل، فیل که پیل، شطرنج که شطرنگ، غربال که گربال، یاقوت که یاکند، نارنجی که نارنگی، سفید که سپید، قلعه که کلات، خنجر که خونگر و صلیب که چلیپا بوده است. خرسند و خرسند، خرسند خی و ری سین نون دال و خرسند خی ری سین نون دال بدون واو. واژه خرسند خ ر س ن د به همین گونه نوشته می شود و نگارش آن به شکل خ و ر س ن د درست نیست. خرسند به معنای راضی و خوشنود به کار می رود. در گذشته گاهی معنای قانی هم به کار رفته است. حافظ درباره خرسند به معنای خوشنود و راضی می گوید: در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، یعنی خیر سین نون دال. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. در اینجا فارسی یا دری چند کلمه عربی را برای شما تذکر می دهیم. حراف عربی است، فارسیان دری آن پرگو. تورق عربی، ورق زدن فارسی. تدفین عربی، خاک سپاری دری. فجی عربی، جانگداز دری. رشادت عربی، دلاوری دلیری دری. ملاک عربی، دریان زمیندار. و انجماد، یخبستن فارسی آن است. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی و پایان می رسد. تا برنامه دی